بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم سید در حاشیه مکاسب در تأیید کلام صاحب جواهر، که صاحب جواهر می فرماید عبادیت با اخذ اجرت هیچ گونه منافاتی نداره، ایشون دو تقریر دارد مرحوم سید که یکیش رو تقریبا منحصرا ذکر می فرماید، در یک تقریر دیگر جماعتی از بزرگان اونها هم همین نظر رو دارند. اما اون تقریری که مربوط به خود ایشانه، او تقریبا برگشت میکند به دو جواب. تقریر اول مرحوم سید به دو جواب برگشت میکند. یک جوابش این است که اینی که شما میگید امر اجاری و وفاء عقد اجاره یک امر توسلی است، ما این رو قبول نداریم، برای خاطر اینکه ما دو جور عبادت داریم. یک عبادات بالمعنى الاخص داریم که تعریف اون عبارات با توضیح من البته این است که در سقوط و امر اون عبادی و در تحقق عبادت و مأمور به چاره ای جز قصد قربت و اخلاص نیست، و اگر بدون قصد قربت تحقق پیدا بکند کأنها لم تتحقق، مثل اینکه اصلا محقق نشده. مثل همین عبادات معروف صلوات یومیه، صوم و امثال ذلک، اگر فاقد قصد قربت باشه، حالا به هر معنایی که مرحوم آقای آخوند در کفایه راجع به قصد قربت ذکر میکنه، اگر فاقد قصد قربت باشه عبادت بالمعنى الاخص اصلا نمیتواند تحقق پیدا بکند. کسی نماز نخوانه یا نماز بدون قصد قربت بخواند، در اینکه نماز انجام نگرفته فرقی نمیکنه. این را ازش تعبیر میکنیم به عبادت بالمعنى الاخص. اما عبادت بالمعنى الاعم معناش این است که در سقوط امر و تحقق مأمور به قصد قربت لازم نیست، نه اینکه قصد قربت مانعه. اگر قصد قربت هم نکنند حاصل می شود، اما اگر خواستند با او قصد قربت هم بکنند و قصد امتثال امرشو بکنند، اینم یسیر و عبادت هم منطقه عبادت بالمعنه لعمه، مثل اینکه کسی مثلا لباسشو مخواد تطهیر بکند در حصول طهارت، برای لباس لازم نیست که انسان قصد بکند قربت رو به این معنا، لکن اگر قصد قربت کرد همین تطهیر و صبح هم یسیر و عبادتن منتها بالمعنى العام. پس این که شما میگید که امر به وفاء به اجاره از توسل، اینا دارم نقل کلام ایشون رو میکنم، این که شما میفرمایید که امر به وفاء به عقد اجاره توسلیه، ما میگیم که توسلیه به چه معنا؟ به معنای این که قصد قربت مانع از تحقق مأمور به، یا قصد قربت لازم نیست در حصول مأمور به، به خلاف عبادات بالمعنى الاخص. این رو یک جواب تقریبا قرار میدن. جواب دومشون این است که اصلا ما در رابطه با امر به وفاء به عقد اجاره نمیتونیم بگیم توسلیه به طور اطلاق، به طور اطلاق هم نمیتونیم بگیم تعبدیه. پس چیه اگر نه توسلیست و نه تعبدیست؟ ایشون میگن این تابع این است که وفاء به عقد اجاره در ضمن چه عملی میخواد انجام بگیره، عمل مستأجر و علیه چیه، عملی که برش استیجار شده چیه؟ اگر عملی که برش استیجار شده یک عمل توسلیه مثل خیاطت و امثال ذلک، خب اینجا قصد قربت لازم نیست و امر به وفاء به عقد اجارم نسبت به این نوع از اجاره عنوان توسلی پیدا می کند. ولی همین امر به وفاء به عقد اجاره اگر متعلق اجاره و عمل مستأجر و علیه صلاة و صوم و حج و امثال ذلک شد، چه مانعی داره که ما حکم بکنیم به اینکه خود این تعبدیه؟ در حقیقت این در تعبدیت و توسلیت اطلاق نداره، این تابع متعلقشه. ان کان المتعلق امرا توسلیا، این امر به وفاء به عقد اجاره یکون توسلی، یا اما اگر متعلق اجاره امر تعبدی شد، خود امر به اجاره رو چه مانعی داره ما بگیم تعبدیه؟ خدا وفو بعقد الاجاره. و در توضیحش می‌فرماید که این وفو بعقد الاجاره که انه انحلال پیدا می‌کند، معناش این است که سلو سومو، در اونجایی که متعلق اجاره عبادت باشه، در اونجایی که متعلق اجاره امر توسلی باشه مثل خیاطت، خیتو ازش استفاده میشه. پس یک امر به وفاء به عقد اجاره است ولی که نه همین انحلال پیدا میکنه نسبت به اون سنخ از اعمال جنبه تعبدیت به خودش میگیره و نسبت به خیاطت و امثال خیاطت جنبه توسلیت و معیدی هم برای خودشون ذکر میفرمایند. معیدشون رو مسئله نذر قرار میدن که ما مکرر عرض کردیم، حالا امروز در جوابشون عرض میکنیم انشاءالله. در نذر مرحوم سید اینطور میفرماید، میفرماید اگر کسی نذر کرد نماز شب بخوانه، آدمی است که بدون نذر ابدایی پیدا نمیکنه برای خوندن نماز شب، ولی میبینه اگر نذر بکنه، چون وفا به نذر واجبه، دایی پیدا میکند به خوندن نماز شب. حالا بحث اینه، دارم حرف غیر رو نقل میکنم. عرض میشود اون وقت حرف اینه که اگر کسی در این نماز شبی که نذر کرده انجام بدهد، ایشون میفرماید که بلا اشکال این معنا کافیه که در نماز شبی که بعد از نذر پا میشه میخونه قصد بکند وجوب وفا به نذر رو، و همین در عبادیتش کافیه، دیگه مسئله دیگری در عبادیت نماز شب اعتبار نداره، برای اینکه اوفو به عقد الاجاره یا اوفو به نذور وقتی که معناش اونم مثل عقد اجاره کنه انحلالی پیدا کرد، اونجایی که نذر مستحبات میکنید که انه میشود واجب، واجب که شد شما میتونید در اکتفاء به این نماز شب قصد بکنید امر به وفاء به نذر رو، ولو اینکه هیچ کنه مسئله استحبابم در ذهن شما نباشه، اون دیگه لزوم نداره، شما دارید نماز شب میخونید، داییتونم به خوندن نماز شب امریست که متعلق شده به وفاء به نذر. لذا میفرماید که ما همین مقدار رو در تحقق عبادیت کافی میدانیم و میگوییم که لازم نیست که امر متعلق به عبادت متعلقش عبادت محض باشه، اون عبادات مخصوصیه، اما در غیر اونجا که نه یک حالت انحلالی به وجود میاد و در این حالت انحلالی هم نمیشه گفت که امر به وفاء به اجاره یا امر به وفاء به نذر تعبدی مطلقه و نمیشود گفتش که توسلی مطلقه، بلکه این تابع متعلقشه، اگر متعلقش تیز شد تعبدی شد شما همین کفایت میکند در عنوان تعبدیت. بعد میفرمایند که انه کسی اشکال نکنه که این بیان شما مستلزم دوره، اشکال به این بیان سید کسی بکنه که این بیان مستلزم دوره و در تقریر دور اینطور مطلب رو تقریر بکنه، بگوید که خب امر به وفاء به عقد اجاره متوقف بر صحت اجاره است، اگر اجار صحیح نباشه، فرض کنیم در یه مورد دیگری، حالا اگر اجار باطل شد، آیا در اجاره باطل هم امر به وفاء عقد اجاره وجود داره یا این منحصر به اجاره های صحیحه؟ و بلا اشکال منحصر به اجاره ایست که باید صحیح باشه، و الا اجاره باطله که لا یجب الوفاء به. پس ایجاب وفاء به عقد اجاره یتوقف و علی صحت الاجاره، و الا لو کانت الاجاره باطلتن معنا نداره که وفاء به چنین اجاره لازم باشه. از طرف دیگر شما میگید که عرض میشود که صحت اجارم متوقف بر این ایجابه، برای اینکه عبادیت از راه همین ایجاب میخواد تحقق پیدا بکنه. پس ایجاب توقف بر عبادیت داره، عبادیت هم توقف بر ایجاب داره. فهازا دور محض. ایشون میفرماد کسی همچه اشکالی نکنه، مسئله دور رو به صورت اشکال برای ما مطرح نکنه، برای اینکه جوابش این است که درسته که ایجاب اجاره توقف بر صحت اجاره داره، اما بر صحت اجاره در چه زمان؟ لازم نیست که اون قدرت بر متعلق اجاره که در ما نحن فیه مسئله عبادیت مطرحه، لازم نیست که اون عبادیتش با قطع نظر از امر اجاره باشه. عبادیتش اگر به سبب خود امر اجاری هم تحقق پیدا بکنه، همین کافیه در صحت عبادت، صحت اجاره است. و به طور کلی و ضابطه کلیه در اجاره بر اعمال درسته که قدرت بر عمل شرطه، شرط اجاره بر اعمال این است که اجیر قدرت بر عمل داشته باشه، اما قدرت کی؟ لازم نیست که با قطع نظر از اجاره قدرت بر عمل داشته باشه. اگر قدرتش به سبب خود اجاره تحقق پیدا بکنه، همین کفایت میکنه. مثلا مثالی من براتون عرض میکنم. مثال این است که فرض کنید کسی رو شما میخواید استیجار بکنید بر اینکه یه محلی رو یه متومت برای شما حفر بکنه. خب این نیاز داره به بیل و کلنگ و امثال ذلک، و این اجیرم هیچ کدوم از اینا رو نداره. اما اگر اجاره صحیحاً واقع شد، اجرت رو قبلاً میگیره، پول رو قبلاً میگیره، میره این وسائلم تهیه میکنه، بیل و کلنگ و امثال ذلک که در حفر این محل دخالت دارن و نقش دارن، اونا رو تهیه میکنه. اینجا میتونیم بگیم اجاره باطله، چون قدرت به سبب خود اجاره حاصل شده و با قطع نظر از اجاره قدرتی در کار نبوده، میتونیم بگیم اجاره باطله. یا اینکه در اجاره لازمه که این در ظرف اون مدت و در ظرف اون زمان قدرت بر این عمل مستأجر و علیه داشته باشد، ولو اینکه این قدرت از خود عقد اجاره ناشی بشود، از تبعات عقد اجاره باشه. به هم مثال را عرض کردم، اگه عقد اجاره نباشه امکان نداره این بیل و کلنگو امثال ذالک تهیه بکنه. حفر هم که با دست نمیشه حفر کرد، نیاز به این ابزار و وسائل داره. پس میاد اجیر میشه، اجرت رو میگیره، میره این وسائل رو تهیه میکنه و در زمان و مدتی که در اجاره ذکر شده عمل مستأجر و علیه رو انجام میده. پس خلاصه مجموع دوتا جواب مرحوم سید در مقام تأیید صاحب جواهر که برگشته به جواب از شیخ انصاری قدس سره میکنه، خلاصه به این برگشت که اولا امر توسلی معناش این است که متعلقش عبادت بالمعنى الاخص نیست، اما عبادت بالمعنى الاعم معناش این است که تعبدیت در شرط نیست، اما نه اینکه تعبدیت مانع از تحقق اون عمله. و جواب دومشون هم به این برگشت که امر اجاری و نذر و امثال ذلک نمیشه گفت تعبدیه، نمیشه گفت توسلیه. اگر متعلق به عبادت شده باشد همین امر تعبدی میشه، تصریح به اتحاد میکنه ایشون در کلام خودش. اما اگر متعلق به خیاطت و امثال ذلک شده باشد، این به عنوان توسلیت در جای خودش محفوظ میمانه. خب جواب از این حرف ها رو ما کنه مکرر در مکرر عرض کردیم، ولی خب اینجا چون جاشه باز مجبوریم ذکر بکنیم برای روشن شدن مطلب. چند جهت رو در اصول شما ملاحظه فرمودید. یک جهت این که متعلق تکالیف و متعلق احکام عبارت از تبایع، عبارت از ماهیات، نه عبارت از افراد. افراد در مقام امتثال نقش دارند، و الا در مقام تعلق حکم و در مقام ثبوت حکم، حکم به طبیعت متعلقه، حکم به ماهیت متعلقه. این یه مطلبی است که مرحوم آقای آخوند هم مکرر در کفای ذکر میکنند. یک مطلب دیگر این که هیچ امری از متعلق خودش سرایت نمی کند به غیر متعلق و دعوت به غیر متعلقش نمی کنه. شما معنا نداره بگید من نماز می خونم برای اینکه امر به صیام تحقق داره، و امر به صیام چه ارتباطی به صلات داره؟ امر به صیام لات ید او الا الاسیام، امر به نمازه که دعوت به نماز میکنه. لذا این تعبیرم خیلی شایعه در اصول که الامرو لا یکاد و ید او الا الا متعلقه، و از متعلق خودش هیچ تجاوز به غیر نمی کنه. اضافه کنید به این مطلب سومی رو که ما خلافاً مرحوم آیا خون در بسئله اجتماع امر و نهی گفتیم و مفصل بحث کردیم، و او اینکه اجتماع امر و نهی هیچ مانعی نداره. چرا؟ نکتش هم همینه، برای اینکه اون اتحادی که در اون مثال معروف بین صلات و قصب که در حقیقت تصرف در مثلا دار قصبی نه قصبه که در مثالم مناقشه کردیم، این اتحاد اتحاد وجودیه، یعنی در ظرف خارج و در ظرف امتثال این دوتا با هم اتحاد پیدا کردن، و ظرف امتثال ربطی به ظرف تعلق امر و نهی نداره. ظرف تعلق امر و نهی تبایع در عالم تبایع چه ارتباطی بین صلات و بین قصب وجود داره؟ لذا یک دورم انسان کتاب القصب رو بخونه شاید یک بار هم عنوان صلات در ذهنش نیاد، ربطی به هم نداره. مفهوم قصب غیر از مفهوم صلات متغایر با همه، ربطی به هم نداره. او متعلق امر، این هم متعلق نهیه، و خلاصش این است که در عالم تعلق تکلیف مغایرت تحقق داره، و در اون ظرفی که اتحاد وجود داره که او عبارت از خارجه، در خارج ظرف تعلق تکلیف نیست. پس اینا جاهاشون با هم فرق میکنه. اون جایی که جای تعلق تکلیفه بینشون مغایرته، اون جایی که اینها با هم اتحاد دارند او خارجه، و خارجم ربطی به تعلق تکلیف نداره. تکلیف مربوط به تبایع. خب حالا اینها رو در مانع نفی که پیاده بکنیم، اولا درسته اون کسی که نذر می کند نماز شب بخوانه، درسته که خودش رو مجبور می بینه که از خواب گران بلند بشه و قبل از طلوع فجر نماز شب رو بخواند، اما این نماز شبی که این آدم نذر کننده می خوانه از نظر حکمی با اون نماز شبی که غیر نذر کننده میخواند فرقی نمیکنه، هر دوش استحباب داره. لذاست که شما میگید در متعلق نذر رجحان لازمه، یعنی منظور با قطع نظر از نذر باید استحباب داشته باشد. خب حالا که با قطع نظر از نذر باید استحباب داشته باشه، آیا نذر که آمد این استحباب کجا میره؟ این استحباب بسادشو بر میچینه، یا اینکه استحباب هم سر جای خودش محفوظه، منتها هر کدام به یک عمل متعلقه مغایر با دیگری، به یک طبیعت متعلقه مغایر با دیگری، امر به وفاء به نذر متعلقه به وفاء به نذره. اما استحباب مربوط به صلات اللیل، و شما همین صلات اللیل رو به وصف کونها مستحبتنه که نظر شما منعقد شده، و الا اگر صلات اللیل مستحب نبود و رجحان نداشت اصلا نظر شما انعقاد پیدا نمی کرد. پس اینجا دو مطلب وجود داره، یکی استحباب متعلق به ذات صلات اللیل و به طبیعت صلات اللیل، یکی هم ایجاب متعلق به وفاء به نذر. و اینطور نیست که شما می‌فرمایید اگر در نماز شب کسی قصد وفاء به نذر بکند این کافیه در عبادیتش، نیست اینطور مسئله. باید در عبادیت نماز شب همون استحباب متعلقه به نماز شب مورد نظرش باشه. اونهایی که قصد وجه رو در باب عبادات معتبر میدونن، که میدونید معنای قصد وجه یعنی قصد وجوب و استحباب، حالا به طور وصف یا به طور غایت که در شرح لوم هم ذکر شده این مسئله، این آدم اینجوری میگه این نماز شب رو به وصف کونهی مستحبن باید انجام بده، باید متعلق به یک مستحبه به وصف استحبابه، به طوری که گوش بدید به طوری که اگر وصف استحباب رو ازش بگیریم اصلا نظر منعقد نمیشه. پایه انعقاد نظرش استحباب صلات اللیله، برای اینکه شما میگید در متعلق نظر رجحان لازمه. آیا چیزی در متعلق نظر لازمه که با آمدن نظر بساطشو برمیچینه، بساطشو برمیچیند و میره؟ از یک طرف میگه تا مستحب نباشه امکان نداره که نظرش صحیح باشه، از یه طرف میگید مثلا که اگر نظر کرد استحبابش از بین میره، این دوتا که با هم جمع نمیشه. پس باید اینطور بگیم که اینجام دوتا عنوانه، همونطوری که در صلات و غصب دوتا عنوانه، یک عنوانش مأمور و به و یک عنوانش منهی و عنه، و مجرد اتحاد این دو عنوان در خارج سبب نمی شود که این دوتا با هم قاطی بشن و مخلوط بشن، برای اینکه تعلق هر کدام از امر و نهی مربوط به طبیعت، و در عالم طبیعت الصلات یک طبیعت مستقله، طبیعت القصر هم یک طبیعت مغایره با اینه، هیچ گونه ارتباطی هم بین اینا وجود نداره. خب وقتی که در صلات گوش بدید، وقتی که در صلات و قصر مسئله این طوره، در مانعنفی هم همینطور. کسی نذر میکند صلات اللیل رو، اینجا دو تا عنوانه، دو تا طبیعته، یک طبیعت صلات اللیل که محکوم به استحبابه، یک طبیعت هم وفاء به نذر محکوم به وجوبه. یعنی شما براتون لازمه که از خواب پاشید و این عمل مستحب رو انجام بدید، و الا لازمش این است که هر امری به غیر متعلق خودش سرایت بکنه. نماز شب واجب نیست، خب همین تعبیر عوام، این تعبیر عوامیه، تعبیر دقیق نیست. نه بابا من شما بحث شما امر و نهی رو ندیدید، ما خیلی مفصلی رو ذکر کردیم شما در باب صلات و غصب دیگه. اینجا اون مبتنی بر عرض کردم مهمترین مقدمه ای که مرحوم های آخوند برای امتناع اجتماع امر و نهی میچینه، مهمترین مقدمش مسئله تضاد احکامه که این مقدمه باطله، برای اینکه احکام امور اعتباریه و تضاد در امور گوش بده دیگه. اینجا بحث نداریم این حرفا رو، ما این بحثا رو صد بار براتون گفتم و عرض می شود تضاد مربوط به اعتباریاته، یه اعتباریات نیست. لذا اون روز به شما عرض کردم، مثالی عرض کردم، گفتم ممکنه نسبت به یک مطلب بدون هیچ تغییری، بدون هیچ کم و زیادی، پدر امر بکنه مادر نهی بکنه، در حالی که در متضادین من ناحیت شخصین هم اگر باشه امکان نداره تحقق پیدا بکنه. بالاخره اگر کسی بخواد این ستون رو سفید بکنه، دیگری هم بخواد سیاه بکنه، یکی غالب میشه یکی مغلوب. اما نمیتونیم بگیم در آن واحد این ستون هم سفید هم سیاهه. این برای خاطر تأصل و واقعیت سواد و بیازه. اما احکام هیچ گونه تأصل این چنینی ندارن، احکام امور اعتباری هن و در امور اعتباری نه مسئله تضاد مطرحه و نه مسائل شبیه تضاد. لذا به مرحوم زه گوش بدید تضاد اعتباری دیگه نداری. عرض می شود که لذا به مرحوم سید ما اینجوری عرض میکنیم، میگیم این که میفرمایید امر به وفاء به عقد اجاره، عرض می شود گاهی تعبدیه گاهی توسلیه تابع متعلقشه، مطلب اینطور نیست. همیشه در همه جا امر به وفاء به عقد اجاره مثل امر به وفاء به نذر توسلیه، و اونجاهایی هم که میبینید تعبدیت در کاره در خود متعلق عنوان تعبدیت مطرحه، و الا تعبدیت هیچ کدامش نه امر نه ارتباطی داره به امر به وفاء به نذر و نه ارتباطی داره به امر به وفاء به عقد اجاره. لذا این جوابی که مرحوم سید ذکر کردن، ما اینجا مقلد دیگران نیستیم، اینجا اومدیم خودمون صحبت کنیم. اگه مقلد بودیم، اگر مقلد بودیم کتابای دیگران رو میبردیم از روی کتابای دیگران بر شما میخوندیم، اون وقت میرفت جزء سطوح عالیه بود دیگه، مسئله درس خارج نبود که خودتون درش اظهار نظر کنید. اینجا که نشستید عقل خودتون رو کار بندازید، زید چی گفته، امر چی گفته، بکر چی گفته، مثل اون آقای طلبه نشه که گفتش که چه کنم، من کفایه رو مطالعه میکنم میبینم حرفاش درست، حاشیه کفایه که اشکال بر کفایه کرده میخونم میبینم حرفاش درست، سیومی رو نگاه میکنم میبینم تأیید کفایه رو کرده باز میبینم حرفش درسته، چهارمی رو میبینم تخریب سومی رو کرده باز میبینم حرفش درسته. این که نمیشه همچی چیزی که تمام این مراحل رو انسان حکم به صحت کند و حکم به قبولیش بکنه، باید یه قدر خودش دقت بکنه انسان ببینه حق با کدام یکی از این هاست. این یکی از راه هایی که مرحوم سید ذکر کردن حتی اون راه غیر منحصر به ایشون رو بعدن انشاءالله عرض میکنیم.